بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. شیخنا رحمه الله می فرمایند در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح وجود ندارد، مقتضی موجود نیست. نه اینکه مقتضی موجود بود ولی مانع نگذاشت، نه، در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح موجود نیست. چرا؟ چون یا بینه را از باب طریقیت حجت می دانیم، کما هو الاقوى عنده رحمه الله فی جمیع الامارات، یا از باب سببیت یعنی تولید مصلحت حجت می دانیم. اگر از باب طریقیت حجت باشد، مقتضای قاعده التوقف و رجوع الى امر آخر، باید توقف بکنیم به یه چیزی دیگه رجوع بکنیم. و در درس‌های قبلی خوندیم یکی اقرب الى الواقع است و دیگری اقرب الى الواقع نیست. اقربیت لا یوجب ترجیح، اقربیت موجب ترجیح نیست. چرا که ما امارات را که من باب طریقیت حجت می دانیم از باب ظن نوعی، نه از باب ظن شخصی. وقتی از باب ظن نوعی حجت شد، هر دو ظن نوعی را دارد، چه راجح چه مرجوح، و اقربیت مزیتی محسوب نیست. الغرض بنا به طریقیت متوقف و یرجع الى امر آخر. امر آخر چیه؟ در ادله الاحکام متوقف و یرجع الى الاصل المطابق لاحدهما. در ادله الموضوعات مثل بینات متوقف و یرجع الى قواعد دیگری که در موضوعات گفته شده، از قبیل قرعه، از قبیل تنصیب، از قبیل قسم خوردن، از قبیل این جور چیزها. متوقف و یرجع الى قواعد اخر، فلذا ترجیح وجهی ندارد. اگر از باب سببیت حجت دانستیم، چنانچه بعضی ها خیال کرده اند تعارض بینتین می شود تعارض سببین، دو تا سبب با هم تعارض کرده اند، دو تا مولد مصلحت با هم تعارض کرده اند. این بیانه تولید مصلحت می کند که آقای حاکم مطابق این قضاوت بکند، اون مصلحت هم تولید مصلحت می کند که آقای قاضی مطابق اون بیانه قضاوت بکند. تعارض سببین، تعارض مصلحتین. اینجور که شد، راجح و مرجو هر دو بدون تفاوت زیر پوشش ادله حجیت قرار می گیرد. یعنی اون دلیلی که بینه را از باب سببیت حجت قرار داده، بدون تفاوت هم شامل راجح است هم شامل مرجو، چون هر دو مولد مصلحت است دیگه. حالا یکی اقرب الى الواقع است، بنابر سببیت اقرب بودن مرجح نیست که، تازه بنابر طریقیتش هم اقرب بودن مرجح نبود، چه رسد بر سببیتش. حواستون جمعه عرض می کنم. فلذا ادله حجیت بینه من باب سببیت هر دو را بدون تفاوت شامل خواهد شد، هم راجح را و هم مرجوح را. وقتی هر دو را شامل شد، این دو تا سبب با هم مزاحمند، با هم دست به گریبانند، به خاطر اینکه هر دو سببند. نخه در صورتی هم بله با هم مزاحم بودن که راجح و مرجوحی در کار نباشد. حالا که راجح و مرجوحی در کار هست، دست به گریبان نیستن، راجح برنده است. نه آقا، این خیال محضه. به مجرد اینکه هر دو سببیت دارند میشوند دست به گریبان. حالا میخواد راجح و مرجوح باشن، میخواد مساوی باشن. چه گفتم؟ دو تا کلمه گفتم اینجا. گفتم به خاطر اینکه هر دو سببن، هر دو مشمول ادله حجیتن، و به خاطر اینکه هر دو سببن با هم دست به گریبانن، راجح و مرجوح بودن در این موردها تأثیری ندارد. خب حالا چه بکنیم؟ بنابر سببیت میشه تعارض المصلحتین، باید چیکار کرد؟ بله، جاهای دیگر همیشه میگفتیم تخییر در تعارض سببین، همیشه گفتیم قاعده تخییر است. البته دیگه شیخونا متعرض نشده اند، ولی ما ناچار متعرض بشویم اینجا. نه، اینجا دیگه جای تخییر که نیست، چون تخییر خصومت را شدت می بخشد و بناست که فصل خصومت بشود. ولی زای و توقف بازم باید توقف بشود و یرجع الى قواعد اخر، رجوع به قواعد دیگر. خلاصت الکلام این شد. در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح موجود نیست، و خواه از باب طریقیت حجت بدانید و خواه از باب سببیت حجت بدانید، یتوقف، باید آقای حاکم توقف بکند و رجوع الی قواعد اخر برای فصل خصومت به قواعد دیگر مراجعه بکند. خب بخش ما به حمد الله تعالی در این قسمت به پایان رسید. عقیده شیخنا رحمه الله را کاملا متوجه شدید. بازم تکرار بکنم، تعجب است که بعضی ها بازم اشتباه میکنن. به عقیده شیخنا رحمه الله به حسب قاعده اولیه، چه متکافئین چه متراجحین، قاعدش متوقف و یرجع الی الاصل المطابق لأحدهما. این عقیده شیخ است و فرقی نگذاشتم بین متراجحین و متکافئین. اما به حسب اصل ثانوی فرمودن که ما 5 تا دلیل داریم، یعنی 4 تا دلیل داریم برای اینکه در متراجحین باید راجح را اخذ بکنیم، مرجوح را. در متکافئین تخییره، حرفی درش نیست، تمام حرفها در متراجحینه. در متراجحین 4 تا دلیل داریم که یجب الاخذ به راجح. بر فرضم اون 4 تا دلیل تمام نشد، اقلا شما را به شک و تردید می اندازد یا نه؟ وقتی به شک و تردید افتادید، قاعده این است که احتیاطاً راجح را اخذ بکنید، مرجوح را طرح بکنید، چون راجح متیقن است ولی مرجوح مشکوک است. این اول آخر عقیده شد. آقا جان، نه که دلیل ها قاعده، اول میفرماید چهار تا دلیل ثانوی داریم. دلیل ثانوی متوجهید یا نه؟ یا دلیل ثانوی رو هم توجه نمیفرمایید؟ اگه اون معلوم باشه این یکی هم معلومه. چهار تا دلیل ثانوی داریم که باید راجح و اخذ بکنید، مرجوح را طرح بکنید. ممکنه کسی بگوید من دلیلیت این چهار تا دلیل را قبول ندارم. حواستون جمعه؟ قلنا که خب دلیلیتش قبول ندارد، لااقل ها از اون آقا میپرسم، لااقل بله جواب نیامد. بله لااقل این چهار تا دلیل تولید شک میکند یا نه؟ نگرانی در انسان ایجاد میکند یا نه؟ وقتی نگرانی ایجاد شد قاعده چیه در زمینه نگرانی؟ احتیاط. این اصل ثانوی میشه یا اصل اولی؟ ثانوی دیگر، قاعده ثانوی است. خب بگذرم. سید صدر رحمه الله از جمله کسانی هستند که ترجیح را واجب نمیدانند و معتقدن که المتراجحین کل متکافئین، همینطوری که در متکافئین ایزن فتخیر، در متراجحین هم ایزن فتخیر. تخییر ترجیح چیه؟ تخییر. و ترجیح و مستحب، بله بهتر است، مستحب بس که در متراجحین راجح را اخذ بکنید، مرجوح را طرح بکنید. مستحب به واجب نیست. دلیلشون برای این مطلب چیه؟ دلیلشون این است که اخبار ترجیح اشکالاتی دارد. چون اخبار ترجیح اشکالاتی دارد ولذا لا تفید الوجوب، نمیتوانند مفید وجوب بشوند، فوقش مفید استحبابند. اشکالات را ذکر می کند، معلوم میشه اجماعها را هم قبول نداشته است، مثلا قاعده را هم قبول نداشته، هیچ را، فقط چشم مبارکشون را دوختن به اخبار علاجیه. یعنی چنین تصور شده است که لا دلیل علا وجوب ترجیح الا اخبار علاجیه. اخبار علاجیه هم که اشکالات زیادی دارد، لذا لا تفیدل وجوب، مفید وجوب نیست. اشکالاتش را ما ضبط کردیم. مثلا از جمله اشکالی که به نظر ایشون آمده این است که این اخبار علاجیه یه نواخت نیستن. مثلا یک حدیث یه مرجح را ذکر کرده بقیه را نگفته، حدیث آخر مرجح دیگر را ذکر کرده بقیه را ذکر نکرده، همینطور هماهنگ نیستن. از این که هماهنگ نیستند و ائمه ما خیلی دقت به کار نبردند در ذکر مرجحات، پیداست که وجوبی نبوده، امر استحبابی بوده و مستحبات ادلهشون تسامح دارد. بله. از این که هماهنگ نیستند پیداست که یه امر وجوبی نبوده، بله ائمه دقت نکردند، بله یه امر استحبابی بوده. مثلا یکی از اشکالات ایشون اینه، یکی در حالتی که این اشکال وارد نیست، چون ائمه ما هر در هر موردی من باب مثال یه مرجحی را، من باب مثال در این صدد نبودن که هرچه مرجح هست اونجا فورا همه را انبار بکنن، ذکر بکنن، که در هر موردی به مناسبت من باب مثال یه مرجحی، دو مرجحی، سه مرجحی را ذکر می کردن و می خواستن بگوین که مردم خودتون به تنقیح منات بقیه مرجحات رو هم به دست میارید. خب دیگه من باب مثال، من باب مثال، یه مرجح تو مرجح ذکر بشه بسه دیگه. در هر صورت آقا بگذاریم، سید صدر این گونه اشکالات را به نظر آورده و فرموده است که اخبار تراجیح دال بر وجوب ترجیح نیستن، فوقش دال بر استحباب است. شیخون آره همه الله می فرماید حمل این روایات بر استحباب خیلی بعید است، این روایات با استحباب نمی سازد. مثلا ببینید می فرماید مطابق عامه را طرح بکنید، مخالف عامه را عکس بکنید. حساب بکنید ببینید مخالف عامه را عکس بکنید یعنی تعبدن و استحبابن عکس بکنید، یا از این جهت که اقرب و الالحق است گفته مخالف عامه را عکس بکنید. خب پیداست فرق گذاردن ما بین مطابق عامه و مخالف عامه برمیگرده به این که اون اقرب الالحق است، این ابعد عن الحق است. پیداست خب وقتی اقرب الالحق شد عکس بهی واجب میشه یا مستحب؟ خب واجب میشه دیگر. یا مثلا در یکی دیگر دارد که دو تا خبر تعارض کرده، یکی مطابق مشهور یکی مخالف مشهور، شاذ مشهور را عکس بکنید. خب این که میفرماد مشهور را عکس بکنید یعنی تعبدن و استحبابن مشهور را عکس بکنید، یا اینکه هو اقرب الالحق اقرب الالحق است عکس بکنید. با کدوم انسبه؟ به تعبد انسبه یا به اقرب الالحق بودن انسبه؟ اقرب میشه واجه. یا مثلا میگوید اگر راوی یکی اعدل از دیگریه اعدل را عکس بکنید، یعنی تعبدن و استحبابن، یا هرچه راوی قرص‌تر باشد حدیثش اقرب الالواقع میشه. از این جهت گفته پیداست که اقرب الالحق بودنه. پس چه استحباب؟ چه تناسبی به استحباب دارد؟ یا مثلا از همه مهمتر این مطلب است، در بعضی روایات دارد که دو تا خبر تعارض کرده هر دو را به قرآن عرضه بدارید، هر کدوم مطابق کتاب الله هست عکس بکنید، هر کدوم مخالف کتاب الله هست طرح بکنید. خب مطابق کتاب الله را عکس کردن تعبدن و استحبابن از این جهت، یا لعنه حق کن و اقرب الى الحق از چه جهته؟ ساده تر بگویم مطابق کتاب الله را عکس کردن و مخالف کتاب الله را طرح کردن مستحب است یا واجب؟ معلوم است که واجبه دیگه. این قول که بله این یکی انصافا بایست حمل بر وجوب بشود، چون این دیگه این یکی جای حمل بر استحباب نیست، اما بقیه را خب چیب دارد که حمل بر استحباب بکنیم. قلنا ائمه ما همه مرجحات را به یه سیاق ذکر کرده ان، معلوم است که اینها وحدت سیاق دارند و تفکیک موجب می شود این وحدت سیاق مختل بشود. همه را حمل بر وجوب باید کرد. مطلب تمام شد. می فرماید سید صدر اون اشکالاتی که به ذهنش آمده سا راحت تر بود که جواب اون اشکالات را بدهد، نه که کار خودش را منجر بکند به اینکه اخبار علاجیه را حمل بر استحباب بکند. جواب اون اشکالات آسان‌تر از این حمل است، حمل اخبار بر استحباب. تمام شد بحث ما با سید صدر، پایان رسید. شیخنا رحمه الله می فرمایند حالا خوب است ما به حساب خودمون بنشینیم و برسیم. یه دمی گویند اخبار علاجیه باید حمل بر وجوب بشود و اخبار تخییر هم که مطلق است حمل المطلق علل مقید. که بگیم آقا جون مادامی که راجح و مرجوحی در کار هست نوبت به ایزن فتخیر نمیرسد. بعضی ها حمل بر وجوب نکردن و حمل بر استحباب کردن، مثل سید صدر. خب هیچی که نباشد، هیچی که نباشد، این دو گروهی بودن ما را به شک می اندازه که خدایا اخبار ترجیح برای وجوبه یا برای استحبابه. حداقلش این است که وقتی یک گروه اینجور معنا کردن، یک گروه اینجور معنا کردن، برای ما تولید شک می شود که وجوبیه یا استحبابیه. وقتی تولید شک شد در باب طرق دوران بین تعیین و تخییر شد، چه گفتیم چند روز قبل؟ گفتیم جای احتیاط دیگر. چرا؟ لأن الأخذ بالراجح متيقن الكفاية، چون اگر راجح را اخذ بکنیم یقینا برای او ذمه هستیم و بهترین راه را انتخاب کرده ایم. اما اگر طریق آخر را بگیریم، مرجح را اخذ بکنیم، حتما نگرانیم. الاصل عدم الجواز. قاعده ایجاب می کند که بازم حکم بکنیم به وجوب الاخذ به راجح احتیاطاً. این هم نتیجه این دو گروه بودن که یه عده اخبار ترجیح را حمل بر وجوب، یه عده حمل بر استحباب، که این خودش بعد در ما یه نگرانی مثلا تولید می کند. نتیجه نگرانی این می شود که یجب الاخذ بالراجح احتیاطاً. خب بحث ما در این قسمت متراجهن تمام شد که الترجیح واجب او لیس بواجب. بله الترجیح واجب، ولو وجوب دلیلی نباشد وجوب قاعده‌ای. بله واجب. مقام ثانی در متراجهن چیه؟ مقام اول در متراجهن تمام شد، بنا بود در متراجهن در چند مقام بحث بکنیم؟ چهار مقام. یه مقامش تمام شد، الاخذ بالترجیح واجب. مقام ثانی، روایاتی که مربوط به وجوب ترجیح هست اون روایات را ذکر بکنیم. حدیث اول مقبوله عمر ابن حنظله است که در اوائل فرائد در باب حجیت شهرت این حدیث را بحث کردیم، و در باب وجوب احتیاط هم باز این حدیث را ذکر کردیم. انما الامور ثلاثه، اونجا که امرون بل مشکل یرد حکمه الى الله و رسوله و شبهاتون بین ذلک من ترک شبهات، که در شبهه تحریمیه اونجا دو بار تا حال مقبوله عمر ابن حنظله بررسی شده و اینجا بار سومه. انشالله در تطبیق میرسیم. رحمه الله میفرمایند از اون فعینا که اول مطلبش هست بخوانیم، یه دو ساعت جلوتر. فإنا لو بنینا على ان حجیت البینه من باب طریقیت، اگر بنا گذاشتیم بر این که حجیت بینه از باب طریقیت است، کما هو الاقوا عنده رحمه الله فی جمیع الامارات، فاللازم مع التعارض، لازم است که در زمینه تعارض دو بینه، التوقف، انسان توقف بکند، و رجوع الى ما یقتضیه الاصول والقواعد فی ذلک المورد، و رجوع بکند به مقتضای اصول قواعد در مورد تعارض بینات. اصول قواعد از قبیل التحالف، القرعه، التنصیف او غیر ذلک، و ترجیح هم واجب نیست، نه به حسب اصل اولی نه به حسب اصل ثانوی، چون اصل ثانوی مال تعارض خبرین است نه مال همه چیز. ولو بنی علی حجیتها من باب سببیه و موضوعیه، اگر حجیت بینه را از باب سببیت و موضوعیت قائل شدیم، فقط ذکرنا دیروز پریروز گفتیم لا وصل ترجیح علت ندارد در تعارض سببین راجح را بر مرجوح مقدم بدارم، هر دو دارای مصلحت است و اهم و مهم بودن هم ربطی به این مرجحات ندارد. فقط ذکرنا انه لا وصل ترجیح علت ندارد راجح را مقدم بداریم به مجرد اقربیت احدهما الی الواقع، به مجرد اینکه احدهما ترجیح دارد و اقرب الی الواقع است، بنابر سببیت اقربیت مطرح نیست. لعدم تفاوت راجح و المرجوح، اینجا دوتا کلمه گفتم بودم، اون دوتا کلمه همین هاست. عدم تفاوت راجح و مرجوح فی الدخول فی ما دل علی حجیت البینه، راجح و مرجوح تفاوتی ندارن در اینکه زیر پوشش ادله حجیت قرار میگیرن. اون دلیلی که بینه را حجت قرار داده هم راجح را شامل هم مرجوح را، بلا تفاوت. لعدم تفاوت راجح و المرجوح، راجح و مرجوح تفاوتی ندارن فی الدخول فی ما، هر دو داخلن در اون ادله ای که دل علی کون البینه سببا، دلالت کرده بر حجیت بینه و سببیت بینه. سببیت بر چی؟ للحکم علی طبقها، که قاضی بر طبق این بینه قضاوت بکند، بر طبق اون یکی بینه قضاوت بکند، تفاوتی با هم ندارد. این یک کلمه. و تمانعهما مستندون الى مجرد سببیت کل منهما، چون هر دو سببن دست به گریبانن، به مجرد سبب بودنشان میشون دست به گریبان. و خیال نکنید که نخیر، دو تا دلیل وقتی دست به گریبانن که در مرجحات هم مساوی باشن. نخیر، مساوی میخوان باشن، مساوی میخوان نباشن، چون هر دو سببن میشون دست به گریبان. حواستون جمعه. و تمام، بله، و تمانعهما دست به گریبان شدنشان مستندون الی مجرد سببیت کل منهما، کما هو المفروض. فرض ما این است که هر دو سببه. فجعل احدهما مانعا، ما بیایم اون راجح را مانع حساب بکنیم دون الاخر، اما مرجوح را مانع حساب نکنیم. لا یحتمله العقل، عقل چنین احتمال را نمیده. این لا یحتمله العقل اشاره به کدوم مطلب است که قبلا خوندید؟ و لیس فی حکم العقل احمال و اجمال و واقع و مشکوک، تا اینکه در حکمش تردیدی داشته باشد و احتیاط بکند. عقل به ضرس قاطع میگوید که دو تا سبب چه مساوی باشند، چه راجح و مرجوح، با هم دست به گریبانند. بله، لا یحتمل العقل. حالا دست به گریبان شدن در جاهای دیگر گفتیم التخییر، در تعارض سببین التخییر. اینجا چطور؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تخییر و فصل خصومت حاصل نمیشود، باید بگیم بازم یتوقف و یرجع الی قواعد اخر، غفلت نکنید. بله. ثم انه یظهر من السید صدر شارح للوافیه الرجوع فی المتعارضین من الاخبار الی التخییر. سید صدر میفرماید متعارضین جای تخییر است، خواه متکافئن باشن خواه متراجعن باشن. یظهر من سید صدر شارح وافیه، این که ما رجوع میکنیم در مطلق متعارضین الی التخییر. رجوع میکنیم به ایزم فتخیر. اول توقف و بل احتیاط، یا در مطلق متعارضین توقف میکنیم و به احتیاط رجوع میکنیم. اینو خونده تهار یا الان آمده مطلب از توقف و بل احتیاط. ها یه مرتبه هم خونده دا که اصل ثانوی در متکافئین اونجا خوندید چیه؟ سه احتمال دادن. یک، خذ ما وافق من همل احتیاط لحدیث قوال لعالی کنیم به ایزم فتخیر. اول توقف و بل احتیاط، یا در مطلق متعارضین توقف میکنیم و به احتیاط رجوع میکنیم. اینو خونده تهار یا الان آمده مطلب از توقف و بل احتیاط. ها یه مرتبه هم خونده دا که اصل ثانوی در متکافئین اونجا خوندید چیه؟ سه احتمال دادن. یک، خذ ما وافق من همل احتیاط لحدیث قوال لعالی. دو، خذ بالاحتیاط و این خالفه هما. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه در بعضی روایات هست که فرجه حتی تلقا امامک، اونجا کاملا توضیح دادم که چطور یعنی التوقف فی الفتوا مستلزم للاحتیاط فی العمل، توضیح دادم اگه یادتون رفته مراجعه بفرمایید. بالاخره آقا سید صدر در مطلق متعارضین میفرماید که یا رجوع میکنیم به تخییر، یا رجوع میکنیم به توقف در فتوا احتیاط در عمل. پس اخبار ترجیح را چی میکند؟ و حمل اخبار ترجیح علل استحباب، اخبار ترجیح را حمل کرده بر استحباب. حیث قال بعد ایراد اشکالات، بعد ایراد الاشکالات علی العمل به ظاهر الاخبار، بعد از آنی که اشکالات زیادی وارد کرده بر عمل به ظاهر اخبار که ما یکی از اون اشکالات را من باب نمونه ذکر کردیم، بعدش فرموده ان الجواب عن الکل، همه مشکلات را باید جواب حل می کنیم. ما اشرنا الی، همین از اشاره کردم، من ان الاصل التوقف فی الفتوا و التخییر فی العمل. بله توقف بکند، این باز یه خورده عبارت هاش فرق می کند، این عبارت با عبارت قبلی یه قدر فرق دارد. اونجا احتیاط نوشته؟ یعنی باید بگوید التوقف فی الفتوا و الاحتیاط فی العمل، ولی فرموده التوقف فی الفتوا و التخییر فی العمل. نسخه هاتون همه اینجوریه؟ التوقف فی الفتوا و التخییر فی العمل. خب باید اینجور معنا بکنیم عبارت را، التوقف فی الفتوا به احدهما المعین، توقف بکند از فتوا دادن به احدهما معین. نگوید که من حتما باید طبق این خبر راجح فتوا بدم، نه، از توقف و فی الفتوا به احدهما معین، با احدهما معین فتوا ندهد. پس چه بکند؟ به احدهما معین فتوا ندهد، پس چه بکند؟ التخییر فی العمل، به ایزم فتخیر عمل بکند. اون یه مطلب بود که به طور کلی التوقف فی الفتوا و الاحتیاط فی العمل، اینم یه جور دیگرشه، التوقف فی الفتوا به احدهما المعین و التخییر بینهما ایزم فتخیر. در عبارت قبلی به هر دو اشاره داشت یا نه؟ سید صدر اشاره داشت دیگر، فرموده بود که بله العمل بالاحتیاط، التوقف بالاحتیاط، یا اینکه تغییر، هر دو را گفته دیگر.
یعنی سید صد دو عقیده دارد، یکی تخییر، یکی هم به کلی توقف و الاحتیاط فی العمل. در این عبارتش یکی را ذکر کرده. خب یه خورده مورد شبهه میشه برای بعضی ها. بله ببینید آقا دقت بکنید چه عرض کردم. ثم انه یظهر من السید صار من السید صدر شارح للوافیه الرجوع فی المتعارضین من الاخبار به چی؟ رجوع به چی؟ یا تخییر یا توقف و احتیاط. تخییر یعنی چی؟ تخییر یعنی احدهما را اختیار بکن، نه که فقط راجه را، فقط راجه را نه، احدهما را اختیار بکن. دوم اول توقف یا به کلی از فتوا دادن توقف بکن و احتیاط فی العمل. این دو تا مطلب است اونجا. در آخری کلامش فقط یکی از این دو مطلب را گفته، فرموده است که ان الاصل التوقف فی الفتوا به احدهم المعین، با یکی معین فتوا نده، التخییر فی العمل، عملا احدهما را هر کدوم را خواستید اختیار بکنید. با کلام قبلش منافاتی ندارد. عبارتش بله ناهماهنگ است. امیدوارم متوجه شدید چه گفتم. بله آقا چیه؟ یعنی سید صدر ثم انه یظهر من السید صدر شارح للوافیه الرجوع فی المتعارضین من الاخبار یظهر من السید صدر الرجوع به چی؟ الى تخییر یا التوقف و احتیاط. یعنی چه آقا چی میفرمودن؟ خب حالا مهم نیست آقا، مطلبی نبود، خواستم موقع مطالعه آقایون معطل نمانن که اونجا عبارتش با عبارت بعدی یه خورده فرق دارد. باشد که فرق دارد، شما جور معنا بکنید که عبارتهای نواخت بشه، کاری ندارد. خب بعد از آنه که می فرماید ان الاصل التوقف فی الفتوا و تغییر فی العمل، باز فرموده این لم یحصل من دلیل آخر العلم بمطابقت احد الخبرین للواقع، به شرط اینکه قرینه خارجی نیاید که احد الخبرین را موجب علم بکند. دو تا خبر با هم تعارض کرده، ما از روی قرینه خارجی به احدهما علم پیدا کردیم. خب اگر به احدهما علم پیدا کردیم، ما در علم بحثی نداریم. مثل مطابق بودن احد الخبرین با مذهب امامیه. خب وقتی احد الخبرین با مذهب امامیه مطابقه، علم پیدا می کنیم به صحتش دیگر. دقت بکنید آقا، این لم یحصل من دلیل آخر العلم به مطابقت احد الخبرینی للواقع. خب پس جناب آقای سید صدر، این همه مرجحاتی که در اخبار ذکر شده اینها چیه؟ فرموده و ان ترجیح هو الفضل و الاولا. ترجیح مستحب است نه که واجب. شیخنا می فرمد ولا یخفا بعده ام مدلول اخبار ترجیح، مخفی نیست بر کسی. این حمل بعید است از مدلول اخبار ترجیح، یعنی حمل بر استحباب. و کیفه یحمل الامر بالعقصی به مخالف العام و طرح ما وافقه هم علال استحباب. چگونه معقول است ما حمل بکنیم امر به عقص به مخالف عامه و طرح موافق عامه را بر استحباب، که بگیم مخالف عامه را تعبدن و استحبابن عقص بکنید؟ نه آقا، از باب اقرب الالحق بودن عقص میکنیم. بگذاریم آقا، خصوصا مع تعلیل، با در نظر گرفتن این تعلیلی که خود ائمه فرمودن به ان رشدفی خلاف هم، حق و سعادت در خلاف اونهاست. و ان قولهم فی المسائل در بعض روایات هست که بله قول عامه در مسائل، در مسائل بیشتر مطالبی که میگوین مبنی علی مخالفت امیر المؤمنین علیه السلام، بر اساس مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام بوده. فیما یسمعونه منه، در مطالبی که از امیر المؤمنین میشنیدن، بیشتر کارشون این بود که ببینن علی چی گفت تا برن خلافش را جعل بکنن. بیشتر گفتارشون بر این اساس بوده در بعضی روایات هست. فیما یسمعونه منه. بگذاریم آقا از این مطلب. مطلب بعدی میفرماید مشهور را اخذ بکنید، شاذ را طرح بکنید. یعنی مشهور را استحبابا و تعبدا اخذ بکنید یا به خاطر اقرب الی الحق بودن. خب و کذل امر به طرح شاذ نادر و الاخذ بالمشهور. مطلب دیگر و به عدم الاعتناء و الالتفات الى حکم غیر العدل و الافقه من الحکمین. می فرماید در حکمین، در مفتیین، اونی که عدل است قول او را اخذ بکنید، نه قول غیر عدل را، یعنی تعبدا و استحبابا یا به خاطر اقرب الی الحق بودن. وضع مسئله روشنه. مع ان فی سیاق تلک الاخبار، از همه مهمتر در سیاق اخبار علاجیه داریم موافقت الکتاب و سنه، مخالفت الکتاب و سنه. این که دیگه معلومه لایم کنه حمله علل استحباب، اینه که نمیشه به استحباب حمله کرد. این گفت این یکی را به وجوب حمله بکنیم، بقیه را بر استحباب. فلا حمل غیره علی، اگه بقیه را حمله بکنیم بر استحباب، لازم است تفکیک، لازم میاد تفکیک و لازم میاد که وحدت سیاق به هم بخورد. فتأمل، بیشتر دقت بکنید. و کیف کان، فلا شک مسلم است ان التفصی من الاشکالات داعیت له الی ذلک. اگه سید صدر جواب میداد از اشکالاتی که ایشون را وادار کرده است به این حمل، جواب دادن به اون اشکالات احون من هذا الحمل، آسان تن از این بود که این روایات را حمل بر استحباب بکنند. لما عرف علتش الان توضیح دادم، من عدم جواز حمله علل استحباب راهی ندارد این روایات را حمل بر استحباب بکنه. ثم لو سلمنا دوران الامر بین تقیید اخبار تخییر، امر دائر شد بین اینکه اخبار تخییر را مقید بکنیم با اخبار ترجیح. یعنی چه اخبار تخییر را مقید بکنیم با اخبار ترجیح؟ یعنی ترجیحات را حمل بر وجوب بکنیم، چنان که یه گروهی این کار را کرده اند. خب و بین حمل اخبار ترجیح علل استحباب و بین این که نه، اخبار تخییر به اطلاقش بماند و اخبار ترجیح حمل بر استحباب بشود، چنان که یه گروهی که من هم سید و صدر این کار را کردن. ازا دار الامر بین این دو سلیقه، سلیقه مشهور و سلیقه سید صدر. خب فلولم یکن الاول و اقوا، اگر اون گروه برنده نشود، اون گروهی که مشهور هستن برنده نشوند، لااقل این مقدار هست که ما را، سلیقه این دو گروه ما را به شک و تردید می اندازد. وقتی به شک و تردید دچار شدیم، بله، فیجب العمل به ترجیح. بازم احتیاطاً واجب است که راجح را اخذ بکنیم. این هم لطیفه ایست. بله لما عرفته، در این درس های چند روزی من متوجه شدید، من ان حکم شارعی به احد المتعارضین، وقتی شارع احد متعارضین را از ما میخواد، ازا کانم رد دارم بین تخییر و تعیین، اما نمیدونیم تخییرم میخواد یا تعیینم راجه را میخواد، وجب التزام محتمل تعینه. بله احتیاط واجب. المقام الثانی فی ذکر الاخبار الوارده فی احکام المتعارضین و هی اخبار کثیره تبرکن و تیمنن یک حدیث را بررسی بکنیم اجمالا. و هی اخبار کثیره الاول ما رواه المشایخ الثلاثه، مشایخ الثلاثه یعنی اصحاب کتب اربعه نقل کردن بی اسنادهم الى عمر ابن حنزله، اسنادش را رسوندن به عمر ابن حنزله. اگر که در مورد عمر ابن حنزله نه جرحی و نه تعدیلی ذکر نشده ولی قبله الاصحاب، اصحاب ایشون را قبول کرده اند، لذا میگوین مقبوله عمر ابن حنزله. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره دو نفر از شیعیان، دو نفر از شیعیان یکون بینهما منازعه، که این دو نفر مرافعی دارن فی دینین او میراسن، سر یک دینی یا سر یک میراسی ارثیه ای با هم نزاع دارن. فتها کما الى سلطان، رفتم پیش سلطان جائر، او الى القضات، یا رفتم پیش قضاتی که سلطان جائر نصب کرده است. ایحل ذلک، این حلال درست این عمل؟ قال علیه السلام من تها کما الیهم فی حق او باطل، هر کس به اینها مراجعه بکند ولو حقم که باشد فی حق او باطل، فا انما تحاکم الى طاغوت، بداند که مراجعه کرده به شیاطین، مراجعه کرده به شیطان. وما یحکم له، هر حکمی که به له او صادر بشود و روی حکم بگیرد فانما یاخذه سحتا، باطلا او را اخذ کرده است. و این کان حقه ثابتا، ولو در واقع هم محق بوده ولی چون روی حکم اونها اخذ کرده اخذ سحتا، لانه اخذ به حکم طاغوت. و انما امر الله ان یکفر به، خداوند عالم امر فرموده به طاغوت کفران بشود نه اطاعت. قال الله تعالی و یتحاکمون الى طاغوت، تحاکم میکنن سر طاغوت، و قد امروا ان یکفروا به، ان یکفروا به یا یکفروا، ان یکفروا به، بله، و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان، خب پس این دو نفر از شیعیان با هم مرافعی دارن، چه کار بکنن؟ فکیف یصنعون، پس چه بکنن؟ یصنعان، قال ینظران من کان منکم، برن سر یک نفر کسی که از خود شماست، یعنی از شیعیانن، بله، مرافعشون را ببرن پیش کسی که منکم. قال ینظران من، نظر بکنن، متوجه بشون کسی را که کانم اینکم، از خود شما هاست، اما نه هر کسی ها، من قد روا حدیثنا، از جمله کسانی باشد که به احادیث ما وارد، روایت بکند حدیث ما را، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و اهل نظر باشد در حلال و حرام ما، و عرف احکامنا، احکام ما را عارف بشود. اون وقت است که فلیرزو بهی حکما، باید راضی بشوند به حکم بودن چنین کسی. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم، فإذا حکم بحکمنا، وقتی مطابق حکم ما حکم کرد، فلم یقبل منه، اگر قبول نکنید، فإنما بحکم الله استخف، پس حکم خدا را سبک شمردید و علینا قد رد، حکم ما را رد کردید، و راد علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله. قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا، هر یک از این دو نفر که با هم نزاع دارند یک قاضی را از شیعیان اختیار کردند. این گفت که من به حرف فلان قاضی بله گوش میدم، اون یکی گفت نه من حرف قاضی دیگر را قبول دارم. هر کدام یک قاضی را اختیار کرد. فإن كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا، هر دو راضی شدند، ان يكون الناظرين في حقهما، که اون دو تا قاضی در حق این دو نفر ناظر باشند. گفتم بریم پیش فلانی و فلانی. خیلی خوب بریم. از قضا وقتی رفتم پیش فلانی و فلانی، فختلفا فی ما حکما، حکومتشان یه نواختی نشد. اونها یه دور حکومت کردن، این یکی جوری دیگر حکومت کرد، یعنی حکم کرد. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، و منشأشم این است که در مسئله دو تا حدیث متعارض وجود دارد. اون قاضی اون حدیث را اختیار کرده، این یکی قاضی این حدیث را اختیار کرده. منشأ اختلاف قضاوتشون اینه. فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. حالا که متعارض شدن، حکم حکم اون کسی است که اعدل است، افقه است، اصدق در حدیث است، اورع در حدیث است، اورع است. ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، حکم دیگری را اعراض بکنم. قلتو فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، از قضا هر دو عادلند، هر دو مورد رضایتند نزد شیعه. لا یفضل واحد منهما علی الآخر، هیچ کدوم فضیلتی بر دیگری ندارند. قال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به. قال ينظر الى ما كان المجمع عليه بين اصحابك، مگر نه این است که هر کدوم به یه حدیثی تمسک کردن، ببینید کدوم یک از این حدیثین مجمع علیه است بین الاصحاب و کدوم یک از حدیثین شاذ است بین الاصحاب. فرمودن بله ینظر الى ما، باید نظر بشود به اونی که کانل مجمع علیه بین اصحابک، می باشد مجمع علیه بین الاصحاب. اون ما کان منظور چیه؟ من روایتهم انا، روایت هایی که از ناحیه ما نقل می کنن. فی ذلک الذی حکما به، در این موردی که دوتا قاضی در این مورد حکم کرده اند، در این مورد ببینن کدومش المجمع علیه بین اصحابک. فیأخذ به، اخذ می کنند اونی را که مجمع علیه است من حکمهما. و یطرق الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اون خبری که بین اصحاب مشهور نیست و شاذه، او را ترک بکنن. فإن المجمع علیه لا ریب فی، اون حدیثی که مجمع علیه اصحاب است، اون لا ریب فی است. و انما الامور ثلاثه، امام صادق علیه السلام میفرمایند امور بر سه قسم است در عالم، امرون بینون رشدو، یه چیزهایی هست که حقانیتش روشن است، مثل مجمعون علیه فیتبع، انسان باید مطابقت بکنه، و امرون بینون غیو، یه چیزهایی هست که بطلانش روشن است، مثل خلاف الاجماع، چیزی که خلاف اجماست. بله، و امرون مشکل، یه چیزهایی هم هست که مشکل کشاز، مثل اون خبری که عمل بهی شاز، اون میشود مشکل، یرد حکمه الالله، حکمش را باید به خدا واگذار کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرموده است حلال بین مثل شرب الماء، و حرام بین مثل شرب الخمر، و شبهات بین ذلک مثل شرب توتون، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات، و هلك من حیث لا یعلم. قال عمر ابن حنزله میگوید قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، آمدیم دو تا خبر هر دو مشهور است بین اصحاب، قد رواهما ثقات عنكم، هر دو را ثقات نقل کرده اند از ناحیه شما. قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به، ببینید کدام مطابق کتاب و سنت و مخالف عام است، فیاخذو به، اون میشود چهار میخه، او را اخذ بکنید، و یترک ما خالف الکتاب و سنت و وافق العام. قلتو جویتو فداک ارائیت، نظر مبارکتون چیه در مورد؟ این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، این دوتا فقیه میبینن که هر دو حدیث مطابق کتاب و سنت، هر دو مطابق کتاب و سنت، ولیکن چیزی که هست وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا، از حیث مطابق کتاب بودن هر دو مطابقه، ولی یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه. اون وقت چی کار بکنن؟ به ایل خبره اینه یا اخذ، قال ما خالف العامه ففیه الرشد، فقلت جعلت فداک فان وافق هل خبران جمیعا، دو تا خبر هر دو مطابقی عامه است، اون وقت چه بکنیم؟ قال ينظر الى ما هم امیل الیه حکامهم و قضاتهم، ببین دولتشون با کدام تمایلش بیشتر است، سیاستشون با کدام بیشتر تمایل دارد. می فرماید قال ينظر الى ما هم امیل الیه حکامهم و قضاتهم، به هر کدوم امیلن فیترک، او را رها بکنید، و یؤخذ بالآخر. قلتو فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، اگر حکامشون به هر دو خبر تمایل دارن، قال اذا کان ذلک فارجه حتی تلقا امامک، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات.